بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص آدابی گاهی اوقات دوستان سوال میکنن، حالا اون چیزی که ما طی تجربیات پیش اساتید پیش بزرگان یاد گرفتیم و امانتداری هستیم که حرف رو جا به جا کنیم و به دیگران بدیم، یه تعدادش حالا آروم آروم که یادم بیاد به شما میگم. دوستانی که علاقه من هستن و صحبتهای بنده حقیر رو گوش میدن، در خصوص نحوه تغذیه بهتری که اول صبح غذا بخورین، مثلا نماز صبح دون که تموم شد، اعمال و حالا تعقیبات و اینا دون تموم شد، اون موقع صبحانه رو بخورین. نهایت تا ساعت 8 دیگه 8 به بعد سعی کنین دیگه صبحانه نخورین اگه میخواین بدن سالمی داشته باشین. نهار سعی کنین یا نخورین یا خیلی کم بخورین. چقدر قشنگه صبحونه کامل بخورین ولی نهار رو حذفش کنین. شام باید بخورین حتما، اونم اول شب، نه وسط شب و آخر شب. ببینی رگی در بدن انسان هست، اینو حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن، به نام رگ شام. لعنت فرستاده این رگ اگر شما شام نخورید. ببین شام چقدر مهمه. برعکس اومدن گفتن نه آقا شام نخورین، نمیدونم قدیمی ها دیدی حرفای پرت و پلا میزنن، بدن سنگین میشه. چرا پیغمبر این روایت رو گفت؟ خب این علت علمی داره. همه اون میدونیم که حضرت رسول صلوات الله علیه و 14 معصوم مسلط به تمام علوم بودن، علومی که تو دم قیامت اینا حرفاشون سنده. وقتی گفته اومده یه بهونه ای آورده، گفته مثلا یه رگی هست به نام شام فلان، اینجوری توضیح داده، این صحبت ماورایی بوده که کرده. میدون یکی از علتاش، ببین 100 تا علت داره، یکی از علتاش که گفته شام بخورین چیه؟ میدونستین 99% بدن انسان‌ها شبا آسیب میبینه؟ مخصوصا خانوم ها که بدنشون دچار تغییرات میشه، دچار درد میشه، دچار مشکلات میشن، دچار سودا میشن، دچار وسواس میشن شبا. چرا؟ به خاطر اینکه شب بدن میخوابه، مگه نمیخوابه؟ داره ریکاوری میکنه. تو استراحت حرارت بدن میاد پایین، حرارت میاد پایین، بدن نیاز به حرارت داره. جایی نیست که حرارت داخلی خون ها، این نیست که چون بری یه جای گرم بخوابی، نه منظور این نیست. خون نیاز به انرژی حرارتی داره. تو هم شام نخوردی، اینم چیزی نداره استفاده کنه. بدن یک مرتبه حرارتش از حد معمول میره پایین، بدن نیاز به حرارت داره. حرارت از جاهایی بدن میکشه که بدن آسیب میبینه. اینجا هست که سردی بر بدن غالب میشه و سودا میاد تو بدن. خیلی خلاصه گفتم، شما بخور، عیب نداره. میخوای چاق نشی؟ دوتا دونه خورما، سه تا دونه خورما باید شما بخوری. یه لقمه مثلا 4 لقمه با یه مقدار عسل باید توی حرارت، اونم سعی کن چیز گرم. به هیچ وجه من الوجوه آب سر سفره نذارین. قبل غذا، نیم ساعت قبل غذا و نیم ساعت بعد غذا و وسط غذا به هیچ وجه چیز مایع نخورین. مایع، ببین سالاد اگه میخوای بخوری، اگر خواستی بخوری قبل غذا بخور، نه بعد غذا. چیزهایی که خیسن بعد غذا نخور، میره رو غذا، غذا خیس میشه، معده تو متحیر میشه، انواع بیماری و بلغم و صداها تولید میشه. آب میخوای بخوری، نیم ساعت قبل غذا یا نیم ساعت بعد غذا بخور. ببین اون تشنگی که هنگام غذا خوردن حرارت بدن میره بالا و بر شما غالب میشه، اون تشنگی کاذبه، اون تشنگی کاذبه و به هیچ وجه اون تشنگی واقعی نیست. به هیچ وجه شما اصلا توجه به اون تشنگی نکنی وقتی که غذا میخورین. بذارین قشنگ بگذره، سروب که گذشت نیم ساعت سروب، بعدن آب بخورین هر چقدر دلتون خواست. حتما قبل غذا و بعد غذا با نمک یه مقدار بچشین. این میره داخل معده، اون اتفاقات اسیدی رو تنظیم میکنه، خیلی از میکروب ها، خیلی اصلا. ببین بخوام بشینم توضیح بدم که آقا نمک چشیدن قبل غذا چیه، یه فلسفه 100 صفحه‌ایه. اصلا توضیح نمیدم، فقط دارم اشاره میکنم. انقدر طولانی این حرفا، خودتون برین تحقیق کنه، نیاز نی. غذا تموم شد دوباره یه مقدار نمک بچشین. نمک نبود، یه مقدار سرکه. بعد ببینم شما دیگه مریضی تو بدن رو غالب میشه، آسیب پیدا میکنه جسمتون. این کارا رو بکنین که دارم میگم. در خصوص شبا که میخواین بخوابین، حتما سعی کنین چارقل و آیت الکرسی رو بخونین. اگه شد با وضو بخوابین، حالا نشدم مهم نیست. اینا چیزا هست، آدابی هست که ما از بزرگان و مخصوصا حضرت معصومین ما یاد گرفتیم. در خصوص آداب چی بدون میگم، آداب استحمام. حتما حمام میرین، مخصوصا خانوم ها صندلی داخل حمام بذارن و بشینن. ببین یک طبیب سنتی معروفی تو تهران هست، کدوم بود یارم، نی کردفشار یا یکی دیگه شونه، حالا خاطرم نیست، خیلی معروفه که همسط خیراندیشه. این وقتی بهش مراجعه میکنی، اولین سوال ازت میکنه. البته این برگرفته از هم دین اسلام ما هست، هم برگرفته از طب اولی سیناه. میگه ببینم ایستاده حمام میکنی یا نشسته؟ تا میگه ایستاده، میگه برو، من اصلا شما رو تجویز نمیکنم. چرا؟ که اگر بخوام توضیح بدم که داخل حموم سودا چجوری از داخل پا حرکت میکنه به سمت مغز و صفرا و جابجایی حرارت تو بدن ایجاد میشه داخل حموم، یه مبحث خیلی فنی و مفصله. فقط بدون اینا رو باید خودتون برید مطالعه کنین، نیازی من بگم؟ مباحثی که منابعش هست من توضیح نمیدم، چون خودت میتونه مطالعه کنی. اون مباحثی که منبع نداره و از علم لدنی هست من همیشه توضیح میدم. داخل حمام سعی کنن حتی آقایون، ولی خانوما 100% رو صندلی بشینن استحمام کنن، شک نکنن. خیلی مریضی میاره، 99% بیماری ها به خاطر همینه که میگن آقا بیماری ها تو بدن، سودا، صفر و پادرد، مشکلات، دردهای دوره ماهانه و هزاران اتفاقی که میفته، خیلی بخشیش مربوط به همینه که ایستاده استحمام نکنین عزیزم. اینا خیلی نکات ظریفی هست که یه زمانی میخندن بعضیا به دین اسلام، میگن این حرفا رو زده، نمیدونن چقدر مباحث علمی هست که آروم آروم علم داره کشف میکنه. بعضیا فکر میکنن مثلا سنگ پا که کف پا میزنن مثلا برای تمیزی کف پای، ای آقا اصلا این نیست. شما وقتی که حمام میری، اون سودایی که داخل بدن میره، مثلا اتفاقاتی که میفته تو بدن، شما زمانی که کف پا رو با سنگ پا میزنی، در حقیقت داری شوکی به کف پاد وارد میکنی که سودایی که داخل بدن داره یواش یواش، اون حرارت که تو حمام ایجاد شده داره تبدیل میشه به سودا، اونو یک مرتبه دفع میکنی. یادت قدیم و بچه ها رو تو مدرسه فلک میکردن، تو فکر میکردی بخاطر تنبیه کردن فلک میکردن؟ نه، اینا حکیمان قدیم یاد داده بودن، میگفتن بچه سودا تو مغزش رفته، سرد شده، خنگ شده، کف پاش که ضربه بزنی این یک مرتبه مغزش گرم میشه و سودا از اون جا آزاد میشه و میتونه خوب فکر کنه. من یادم یه شب با یکی از این دوستانمون که یه طبیب خیلی حاذق هست و تو این شهر سلامتی به ما کمک میکنه، خدا خیرش بده، خوابیده بودیم یه جا، یه بنده خدا دیگه هم بود اونجا. اون بنده خدا نمیدونم رگ سیاتیکش گاهی اوقات میگرفت چی میشد که تو خواب که سردی تو بدنش غالب میشد، یه بدنش قفل میکرد و انگار از ناحیه گردنش تا کمرش یه درد شدیدی میگرفت که یه از خواب بلند شد داد میزد آی کمرم قفل کرد. من دیدم این طبیب دوید یه دونه لنگ کف شورد و محکم داشت میزد کف پایین، که هر کی اگه اون لحظه صحنه رو میدید خندش میگرفت که بابا این بنده خدا الان داره درد میکشه تو کف پاشو میزنی. اون آزاد شد کمر، دردش خوابید. چرا؟ چون یک مرتبه سودا رو آزاد کرد. میدونستی کسی که اگه یک مرتبه سکته مغزی بزنه، همین لحظه تو پلوش باشی، کاری از دستت بر نیاد، مثلا میگم آقا هم الان پیش یکی هستیم سکته مغزی زد، اگر زالو داری که سریع باید زالو بچسبونه زیر گوشش، که سری بزاق 70 آنزیم از داخل بزاق زالو وارد مغز میشه و تمام اتفاقات مثبتی داخل خون ایجاد میکنه. ببین زالو خون نمیگیره، اون خنگ بگی چقدر میگیره؟ کلن 10 گرم خون، 5 گرم خون میگیره. زالو آنزیم وارد خون میکنه و باعث میشه اون مویرگی که بسته شده و سکته زده آزاد شه. نبود زالو، طرف سکته زد جلوی شما، آقا کف پاشو با ضربه محکم با یه چوب و ترکه بزن، خیلی ضربه محکم بزن جفت پاهاش، اون به لطف خدا 90% این اتفاق میفته. اون مویرگی که یخ کرده، سرد شده و گرفتگی در مغز ایجاد شده یا در گردنش یا در مغزش آزاد میکنه. امتحان کردیم، بارها امتحان کردیم، این قضیه رو ما دیدیم، شما اگه ندیدین. ببین این مطالب، مطالب خیلی جالب، به اینا میگن آداب. من بخوام بگم همینجور ادامه داره، حالا گاهی اوقات میگم بعضیشو توضیح میدم. مشکلاتی که ما تو جامعه داریم اینه که بدن ما وقتی که ارگانیک ها میشناسه و با طبیعت باید نشست و برخاست کنه، خیلی موقع با غیر طبیعت نشست و برخاست میکنه و باعث بیماری و سودا و خرابی میشه. یکیش چیه؟ یکیش فرش ماشینیه. خب کاری هم از دست اون بر نمیاد، اونقدر شرایطشو نداریم که فرش پنبهی خالص زیر پام بذاریم. سعی کن حتی المقدور دیگه جوراب پنبهی بپوشی، 100% لباس زیرت سعی کن حتما پنبهی باشه، این خیلی مهمه. لباسای زیر مواد توشون نباشه، اینو به خاطر اینکه از طریق چاکراها و پوست بدنت وارد میشه و تغییرات خیلی بدی داخل بدنت میده، حتما این کارو بکن. عرضم حضور شما، اونایی که دوست دارن شرایطشون در خصوص حرارت مغزشون رو میخوان تنظیم کنن، این بنده حقیر، ما اینو از ائمه یاد گرفتیم. با مدت 35 ساله من 2 هفته یه بار سرمو هنو سدرو مرد قاطی میکنم، میزنم، یه رو بیشتر نمیذارم که رنگ نگیره، عادت دارم. نه به خاطر موی سرم و پیازمون، به موام همینجور مشکی مونده، سنم هم بالای 50 ساله، ولی به خاطر حرارت داخل مغزه. شما زمانی که از حنا استفاده میکنی، دیدی قدیما تو محلای چاکرا میزدن دقیقا کف دست، جاهایی که چاکرا، چقدر اینا علمشون زیاد بوده، میدونستن کجاها باید این حنا رو بزنن. از محلای ورود و خروج حرارت بدن حنا رو میزدن و این تنظیم میکرد حنا رو. میدونست یکی از اسرار عجیب و غریب کف دست انسانه؟ کف دست انسان حرارت و انرژی جابجا میشه، اینا همه میدونن. دیدی بعضیا میرن با یه علومی تمرین میکنن، با ده حرارت انرژی کف دستشون اشیا رو حرکت میدن. میدونستی که شما اگر بخوای یه سری انرژی بدن رو تنظیم کنی با روغن زیتون خالص شبا کل دستا رو این کرم بمال، بکن داخل این کیسه به دستکشای کیسه فریزری، تو تا 40 روز این کارو بکن، بعد ببین چه حرارتی از کف دست دیجا میاد بیرون. انقدر زیاده که ممکنه یک مرتبه مثلا دست بذار رو بدن کسی که حرارت کف دست، حرارت انرژی ها، نه حرارت گرمی. حالا این که الان بهت گفتم با روغن زیتون، یه کارهای دیگه هم داره که شما بخوای دست شفا بخشی پیدا کنه، ولی من اینا رو نمیگم چون مسیر انحرافیه. قرار شما مسیر خدا و خالص ها بری، قرار نی بری بیفتی تو مسیر درویش ها. من این علوم ها برا تو فاش کنم که حالا چجوری دستمون شفا بخشه، چجوری بیان رو پیشونیمون قده فلان رو باز کنیم. ببین روغن زیتون شما رو همین محل سجدگاهت بمال شبا، بگی بخواب، بیا رو گیجگاهت، بعد از یه مدت اثراتشو ببین، ببین چقدر قده سنو برید خوب میشه. این روغن زیتونی که ما داخل پیج آوردیم، اون چیزی که تو قرآن نام برده در مورد کوه زیتون و اون محل، جالب اینه خدا لطف کردین روغن زیتون دقیقا از همون جایی که همیشه مد نظر قرآن بوده، سمت لبنان و حلب و اون بلندی ها، اون جاها به دست ما رسیده. حالا تا کی بیاد اینجا خدا میدونه. پس روغن زیتون که شگفت‌های عجیب و غریبی داره. حتی بعضی ها من دیدم که شبا که میخوان بخوابن به پاهاشون میمالن روغن زیتون، کف پاشون، چرا که این از طریق کف پا جذب داخل بدن میشه و تمام بدن رو وقتی صبح پا میشی میبینی نرم شده، این پنبه شده. اصلا در مورد روغن زیتون باید بشنم 1 بار 10 ساعت صحبت کنم، تنه داره، ماشاءالله اینقدر که این شگفتی میآفرینه برای انسان. عرضم حضور شما که صبح ها تا جایی که میشه باید آدم سعی کنه نماز شبش رو بخونه. نماز شب کسی نمیتونه بگه آقا من به درجات قدرت معنوی و ماورایی و موفقیتای روحی و بالا رسیدم بدون نماز شب. اصلا چنین چیزی ممکن نیست. نداریم، اصلا نداشتیم، نداشتیم و نداریم. چرا که یکی از مهره ها و ببین، یه ساختمون که میخوای بسازی، کسایی که مهندس عمرانن میدونن، یه جاهایی از این پی، حالا من همیشه محاوره صحبت میکنم، پی یا میگم پی، این پایه های ساختمون ها یه جاهایش هست که اگه نباشه کل ساختمون میریزه. یکی از این آجرهای مهم اون نماز شبه. اب نداره، خسته میشی، نمیتونی، تنبلیت میاد، شما 10 دقیقه قبل از نماز صبح بیدار شو، بازم خسته نشسته بخون. شما یواش یواش وقتی قلبتون نماز شب به بالا متصل میشه، اونجا یک نوری رو دریافت میکنی، یک لذتی رو دریافت میکنی و یک آپشنی برای تو جذب میشه که تو جاهای دیگه، تو اعمال دیگه نمیتونی به دست بیاری و یک کیفیتی رو ایجاد میکنه. جالب اینه، نماز شب و تایمش جوری هستش که شما کاملا بدن تو و روحت به بالا متصل میشه، جریان خونت ایجاد میشه، سلامتی میاره، اخلاقت خوب میشه، رنگ رخسارت باز میشه. جالب اینه، رزق و روزی هم باز میکنه. اگه از لحاظ علمی بگیم، میبینی اثر مستقیم رو چاکرای ریشه داره که مربوط به رزق و روزیه، میرون اثر تنظیم داره رو کل چاکرا، تنظیم میکنه کل خون رو، تنظیم میکنه سلامتی رو بدن میاره. خیلی اصلا خیلی زیاده خواصش. حتما نماز شب و جزء برنامه‌ات داشته باش، چه مربوط به جسمیه چه مربوط به روحیه. در خصوص تو جایی که میتونی سعی کن دائم الوضو باشی. وضو یک انرژی برای انسان ایجاد میکنه که شما انگار اون چاکراها و فرکانس بدنت رو دائما تو تنظیم نگه داشتی. خیلی اثر مثبتی برای انسان داره تو جایی که میشه. حالا آدم نمیگه حتما اینجوری باشه، که دائما سعی کنه با وضو باشه، اتفاقات خوبی همیشه تو جسمش میفته و سلولای بدنش. حالا بعضی ها میگن آقا چرا میگن ایستاده موشونه نکنین بشینین، آخه دین اسلام این حرفا چیه میزنن؟ خب ببین، اینم با دوباره اینم بحث علمی داره که زمانی که انسان ایستاده هست آب میخوره و نشسته هست آب میخوره. برای همین الان علم کشف کرده، این همه تو دین اسلام تاکید داشتن آقا مخصوصا شب ایستاده آب نخور، حتما نشسته بخور. حالا تازه علم کشف کرده، خودت برو تحقیق کن ببین علتش چیه. همین قضیه هم در خصوص شونه کردن سره. شما زمانی که سرتو با شونه میکنی و برس میکشی، فکر میکنی فقط موتا داری صاف میکنی، نمیگی همون لحظه داری اتفاقاتی رو داخل مغزت و جریان خونت ایجاد میکنی. ببین اینجوری باید نگاه کنی همیشه به آدابی که در وضعیتت هست. هر وقت در خونه میخوایی بری بیرون، حتما آیت الکرسی رو بخون، حتما یه دونه تا سه تا. عرضم حضور شما، کسایی که میگن آقا ما ضعیفیم، ممکنه میریم از خونه بیرون شیطون گولمون میزنه، میتونن 11 تا سوره توحیدا بخونن خالصانه و توکل کنن به خدا که شیطون گولشون نزنه. این دیگه کمک کنه، ولی این به معنی نیست که خودت رها کنی، کمک کننده هست. انسان اراده داره و باید خودش تلاش کنه و مراقب باشه. در خصوص آداب سعی کنین تا جایی که میشه سرخ کردن یا حس کنین، سعی کنین چی بگم، آخه در مورد آداب خوراکی ها خودتون بررسی کنین متوجه میشین، نیاز نیست ما بگیم اصلا. در خصوص این که چه چیزایی بخورین چه چیزایی نخورین، این مبحث خیلی مفصلیه که ببین مثلا چای، حالا نمیگم نخورین، گاهی اوقات اتفاق میفته چای میخوریم، ولی چای باید حس کنین. اکثر کسایی که دچار مشکل معده میشن، یکی از علتاش چای هست. میدونستی اگه شما برگ سبز چای یا داخل خمیر بذاری بدی به یه گاو، قهوه وقتی گاز میزنه بعد توف میکنه بیرون. حیوان میدونه که این سمه، نباید بخوره. ما انسان ها ببین چقدر عقلمون کوچیکه، این سمه رو میخوریم. تا جایی که میشه ماس نخور، ماس هست کن، سردی میاره. اب نداره، خیلی دوست داشتی لبنیات ماس بخوری، سعی کن ماس خوش شده، یعنی ماسی که آبش گرفته شده باشه. ببین این آب زردی که رو ماس هست، این اسید لایتیک داره، لایتیک. ببین من کار اصلا کلمات علمیش ندارم، اینا رو خودت برو تحقیق کن، من جایی مطالعه نکردم و اینا همه علومه. اون اسیدی که داخلش هست میره رو مفاصل تو میشینه و تو از یه پله میخوای بری بالا نمیتونی، تمام مفاصل داسیب میزنه. دیده میگن طرف ماس خورده نمیتونه حرکت کنه، اون اسید داخل ماس آسیب میزنه، سردی میاره تو بدن، بدن رو چرخ میکنه. آه خیلی دوست داشتی ماس بخوری، سعی کن ماس چکیده یا ماس سفت بخوری، کنارش یکی دوتا خرمان بخور، مثال میزنه، و نخوری که بهتره، ولی خیلی دوست داشتی. به هیچ وجه پنیر خالی نخور، پنیر آسیب میزنه به مغزت. دوست داشتی پنیر بخوری، ممزجش رو کنارش بخور. چیه؟ گردو. گردو پنیر برای همین کنار هم میخورن، میدونه سینا چی بگم؟ آخه اینقدر مفصله در خصوص چه آدابی بگم. سعی کن تا جایی که میتونی نوافل نمازات رو بخونی. نافله داره نمازای واجب. خب این نافله چه خاصیتی برای انسان داره؟ ببین ما خیلی موقع سر نماز حواسمون نی، اون فرکانس کامل جذب نمی کنیم دیگه، انرژی کاملش رو نمی گیم، حواسمون نی، اخلاص نداریم، ایراد داره. خداوند متعال اومده یه استثنایی برای ما قائل شده، گفته آقا این نافله رو بخون که اون ایرادایی که مثلا پکیج کامل رو جذب نکردی با این پرش کنی، انگار یه نوع مکمله، مثل یه بنزین ماشین میمونه که انگار مثلا اکتانش کمش و میری یه اکتانی میخری میریزی رو بنزین، حالا بنزین خوب کار میکنه برای تو. اینم همون جنب رو داره. نوافل رو حتما بخون، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها و آیت الکرسی تا علی العظیم بعد از نماز حتما بخون. هفته یک بار زیارت عاشورا، مخصوصا شب جمعه. خیلی دوست داشتی زیاد بخونی، هفته دو بار، صبح دوشنبه که روز امام حسین علیه السلام هست و شب جمعه که شب زیارتیش هست، زیارت عاشورا بخون. ببین نیاز نیست زیاد بخونی آقا، من دوست دارم زیاد بخونم. سعی کن یکی دو بار در هفته بخونی، به جاش کیفیتش و توجه و اخلاصش رو بالا ببر، تعدادش رو بالا نبر، کیفیتش رو بالا ببر. یه کاری کن که یه زیارت عاشورای تو اندازه 100 تا زیارت عاشورا انرژی پرتاب کنه. حتما زیارت جامعه کبیر جزء برنامه‌هاتون باشه. توسلات معمولا ما خودمون جمعه دستور دادن اساتیدمون میخونیم. و در خصوص آداب دیگه چی بهتون بگم که بزرگان به ما گفتن؟ پیاده روی باید جزء برنامه حتما باشه. خودتون خواستشو میدونین، هزاران بارم علم کشف کرده، چیزایی هستش که تأکید کردن بزرگان. سعی کنین اگه هفته یه بار قبرستون نمیرین، دیگه دو هفته یه بار رو برین قبرستون، رو تو تایم شلوغی نرین، تو تایم خلوتی برین. چرا که شما برای گذشتگان میرین فاتحه بخونین، بیشتر برین عبرت بگیرین، توصیه‌ای به این میگن ذکر موت. اساتید ما مخصوصا حضرت معصومی خیلی تاکید داشتن زمانی که میره قبرستون، به جایی که غم بیاد تو قبر، میگه آقا قبرستون بری غمگین میشی، نه عزیز من، قبرستون میره اتفاقا شاد میشی. میگه چرا؟ چون انرژیایی که شما یواش یواش یقین پیدا میکنی که این دنیا موقته و بی ارزشه و شما به زودی از این اتاق دنیا میری تو اتاق بغلی که برزخه، این به شما آرامشی میده که وابستگی ها رو نسبت به دنیا کم کنی، و کسی هم که وابستگیش نسبت به دنیا کم میشه قلبش آزاد میشه و احساس راحتی و شادی میکنه. اینه که یاد مرگ همیشه به انسان کمک میکنه که انسان به آرامش برسه، اونم نه زیادیش. آقا من دوست دارم دائما برم قبرستون، نه خیر عزیز من، زیادیش ضرر داره. بعضی ها رو من دیدم افراط و تفریط میکنن، اون اشتباه هستن تو آداب، اون چیزی که ما یاد گرفتیم و به ما گفتن و با شما میگیم. در خصوص سله رحم میگن آقا سله رحم خیلی مهمه، چرا که خداوند متعال اومده یک انرژی و یک قوانین رو این کره زمین تعریف کرده که انسان ها از هم جدا نشن، خانواده ها متلاشی نشن، ارتباط باشه و این ارتباط رو بهش خداوند متعال گفته انرژی اجتماعی و انرژی جمعی و براش یه برکت یه انرژی خاصی گذاشته که اون برکت ها رو فقط به این انرژی جمعی داده. حالا آقا یکی میگه من فامیلمو خیلی خرابه وضعیتش، باش برم انرژیام خراب میشه؟ اب نداره آقا، تلفنی سله رحم کن، همین که احوال پرسی کنی از همدیگه خبر داشته باشین، دور نزدیک یه لحظه همدیگه ببینین، بیرون جایی که میشه ارتباط قطع نشه. منظور اینه، اگه دیدی که مشکل نبود که فیزیکی باید باشی. بعضی ها نه، بعضی مثلا پدر مادر اینجوری نه، پدر مادر رو باید حتما از نزدیک دید. میگه آقا ما فرزندمون رو چجوری تربیت کنیم؟ آقا با زبون نمیشه تربیت کرد، قبلا به شما گفتم با اعمال. باید شما اعمال جوری درست بشه که این انرژی اعمالت به بچه منتقل شه. تا جایی که میتونی حتی مقدور سعی کن از شبکه های اجتماعی موبایل ها پرهیز کنی، چرا که اینا باعث تغییرات هورمونی در بچه ها میشه. دیدی سریع هورموناشون تغییر میکنه، زودتر از حد معمول بعضی ها میرسن. اینا به خاطر تصاویره، به خاطر القاهایی که هست که داخل تصاویر موبایل میاد، تغییرات عصبی میده به بچه ها. تو جایی که میشه سعی کنین فشار نیارین، نمیشه کاری کرد. آقا بگیم موبایل دست بچه بکشین، نمیشه. باید با آموزش دور و دور راهنمایی کنی، خوب و بد و توضیح بدی، خودش تجربه کنه، آروم آروم بدون اینکه آسیب ببینه خودش رو نجات بده. شما نمیتونی با کتک زدن بچه‌هاتون رو نجات بدین، این راهکار نیست. باید با اعمالتون، با راهنمایی، با توضیح که بعد خودش بره آروم آروم در زمین ناخودآگاهش تحلیل کنه. شما باید کمک فکری همیشه بدی به فرزندت. خودت هم همینطور سعی کن از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنی. ببین اگه بخوام توضیح بدم بحث مفصلیه که چشم انسان چه فرکانسایی رو میگیره و این چشم وقتی که تصاویر رو میبینه، حتی اون چیزای چرت و پرت و خنده‌دار که بعضیا میبینن، این تصاویر تبدیل میشه به چه انرژیایی داخل بدن، چه اتفاقاتی میفته، چه بسا که همینا باعث تغییرات خاصی در خون انسان میشه و خودش باعث ایجاد سودا و بیماری جسم میشه. دیدن ها، چشم دیدن، اصلا باور میکنی؟ دیده ها، چرا شما وقتی میری توی یه جایی که آبشار زیبایی و علفزار زیبایی هست لذت میبری و احساس آرامش روح و جسم میکنی، جسمت به سلامت میرسه، به سلامت جسمت داره کمک میکنی، فقط روحت نیست. همینجورم وقتی اراجیف داخل این شبکه اجتماعی تو موبایل میبینی، همینجورم بیماری وارد بدنت میشه. فکر نکن نمیاد، فکر نکن حتما چیزی که میخوری داخل بدن تولید بیماری میکنه، چنین چیزی نداریم. چقدر ساعتها با این پزشکان طبیب سنتی ما مشاوره کردیم، گفتیم آقا یه دارویی باشه که داخل بدن حداقل ما سر سرچشمه رو ببندیم، بلغم و سودا تولید نشه. آخرش رسیدیم به همون جوارش مستکی که از همون مستکی جزیره خیوس یونان هست، خیلی هم گرونه. یه چیزی درست کردن که به زودی من گفتم بچه ها عرضه کنن، خودمون الان داریم میخوریم و داریم اونو مصرف میکنیم، که همون اول داخل معده رو کاری میکنه که از اول کار داخل معده تولید بلغم و سودا نشه و مغز خوب کار کنه، خون قدرت پیدا کنه و این اتفاقات که اون حالا بعدم میگم بچه ها. ولی شما هر چقدر از لحاظ خوراکی، از لحاظ پاکسازی داری به بدن خودت کمک میکنی، باید تو پرهیزات، تو آداب، تو غذاها، تو خوراکیا، تو نمیدونم دیده ها، شنیده ها خودت کمک کنی. میدونستی تغییراتی که موسیقی ها داخل گوش تو میدن داخل خون تو تغییراتی ایجاد میشه که ممکنه یا خون تو به سمت بیماری بره، خون تو به سمت یه جای تحیر بره؟ میدونستی اینا رو؟ فکر کردی فقط چیزی که داخل دهنت میذاری داخل جسم تغییرات میده؟ نه عزیز من، بو بو، یه بویی که به استشمام میکنی. چرا ما تاکید داریم نسبت به بوها که آقا این عطر رو بو کن، اونجوری کن، بوهای اینا. ببین یه چیز بهت بگم در مورد این نگفته بودم، در خصوص اینو پرانتز باز میکنم ما بین صحبتام، در خصوص پیج شهر سلامتی پشتش یه بار علمی بسیار سنگینی خوابیده. فکر نکن همینجوری تو تیواری چیزای تولید شده گذاشته. مگه بخوام بیام دونه دونه اینا رو محصولات رو توضیح بدم و خواصش و از کجا اومده ریشه چه اتفاقاتی افتاده فلان، اینا خیلی مفصله. و وقت طرف اومده سوال میکنه آقا این داروی دیابت آیا مطمئنه چجوری انسولین تو بدن تولید میکنه؟ مگه میشه بابا این دارو 200 ساله داره تجویز میشه، داره توسط طبیبان قدیمی و پیرمردهایی که به کسایی که داره داده میشه تجربه شده. اینا این علم ها از تمام سنت ما، از علم مادر ما ابو علی سینا داخل اینا یواش یواش اومده و تست شده، یواش یواش ترمیم شده، کم و زیادش دوزاش تنظیم شده. فکر نکنم همینجوری یه چیزی توتیواری درست شده اومده، خیلی پشتش مباحث علمی خوابیده. از بس که زیاده من نمیام دونه دونه اونا رو توضیح بدم. بشینم یه بار صحبت این بود که آقا های مستاقی میگفت بشینیم دونه دونه در مورد محصولات پیج شهر سلامتی مثلا توضیح بدیم، پیشینش رو بگیم، خواستش رو بگیم. گفتم ببین های مستاقی انقدر زیاده که اصلا نمیشه، اصلا یک مرد ما باید ساعت ها بشینیم فقط این حرف بزنیم، نمیشه. اون کسی که ببخشید خودش قسمتش هست و اعتماد داره میاد این مسیر رو میاد و نتیجهش رو میگیره. ما اینجوری میگیم. در خصوص آداب سعی کنین همیشه گوشه های خونه دون توجه کنین. ببینین داخل یک چارگوش خونه، داخل یک چارگوش مغازه، چرا تو داخل دین اسلام گفتن آقا تا عنکبوت های گوشه خونه میزنه یا خاکروبا رو به روب از بین ببرین؟ میدونستی وقتی که انرژی هایی که داخل خونه هم بحث فنگشوی هست اینا میان میگن، اصلا مبحث این عراجیوی نیست که اینا دارن میگن، مبحث خیلی مبحث علمیتر و لدنیه. اینا که ادعا میکنن ما علم فنگشوی رفتیم تو فلان جای دانشگاه آمریکا یاد گرفتیم، یه چیزی همینجوری متوجه شدن به اسرار باطن این علم پی نبردن. گوشه های چار گوشه خونه رو همیشه توجه کنین، حتما تمیز کنین، حتما خاک رو باشه بروبین، حتما تارنکبوت نباشه. چرا که تمام فرکانس های روی دیوار ملحق میشه به اون سکنج چار گوشه دیوار و اون فرکانس هاش به انسان منتقل میشه. ببین چه علومی وجود داره. حتی شما داخل خونه، من اگه تاکید نکردم که چارقل و آیت الکرسی داخل دیوار بزن، هر نوع تصویر و آیه‌ای که شما رو دیوار بزنی از رو دیوار مستقیم به شما منعکس نمیشه، اینا میره به سمت سکنج دیوار و از گوشه به سمت شما انعکاس پیدا میکنه و چار گوشه خونه. چرا میگم زمانی که شما میخوای انرژی منفی تو خونه نیاد، مثلا 7 بار آیت الکرسی رو گلاب بخون، 4 گوشه خونه بریز و درب ورودی. آها رسیدیم به درب ورودی. درب ورودی خونه خیلی مهمه. دیدی قدیمو میومدن صبح زود میگفتن روزی میخواد زیاد بشه در خونه رو آب و جارو کن. بحث آب و جارو یک خیلی بحث فنیه. چرا؟ چون محل ورود و خروج انرژی درب منزله. شما همیشه سعی کن بعد از نماز صبح اگه شده یه دوتا چکه آبم جلو درب ورودیت و دوتا جارو بزن، بعد ببین چقدر حال و هوای خونت بهتر میشه، چقدر انرژی مثبت میشه. سعی کن نمک داخل خونه یا دستت نپاشه رو زمین، اگه پاشید سریع جمع کنی. نمک وقتی میپاشه رو زمین دلشوره میاره، آهان انرژیاش خوب نیست. چرا؟ چون بهت گفتم قدرت جابجایی انرژی داره. برعکس از اونجایی که داره کارهای مهمی نمک انجام میده، از این ورم به پاشش اینجوری میشه. سعی کن حتما از اون نمک خالصی که تهیه کردی، همون نمک چشمه، حتما هفته یه بار دوباره دستا دا، مخصوصا چاکرای کف دست دا، صورت دا باش بشوری، هم تو با آب، هم تو یه مقدار حالت خیسش کن و به مالی یه مقدار پودرش کن. دست و صورت رو حتما باش بین. دوست داشتی که پاهاد تو آب نمک بذار که خیلی از سموم و انرژی منفی رو میکشه بیرون. حالا خیلی ها دوستن کل بدنشون رو با نمک بمالن که اون دیگه عالیه، داخل حمام که اون دیگه عالیه. روغن زیتون باید جزء برنامه روزانه شما باشه. باید باشه، اصلا ترکش نکن، از واجباته. اگر میخوای بدنت همیشه سلامت باشه، این ساعت کار کنه، شروع غذا رو با روغن زیتون، یه نصف قاشق یه قاشق روغن زیتون شروع کن، اتمام غذا رو با یه روغن زیتون شروع کن و تمام کن، ببینم دیگه معده تو، داخل بدن تو، خون تو آسیب میبینه؟ حداقل اگه آسیب زدین کمک میکنه از بین ببره. در خصوص شونه، آقا شونه ای که به سرمون میزنیم، سعی کنین یک شونه رو دو چند نفر استفاده نکنن. حالا بعضی از زن و شوهران استفاده میکنن، اب نداره، ولی سعی کنین حتما شونه رو که مادون شونه میکنین مال هر کسی اختصاصی باشه، چرا که شونه جا به جایی فرکانس میکنه، یا انرژی های همدیگه رو تداخل ایجاد میکنه، یا اونی اختلاف ایجاد شد با بین اینا. حالا من بخوام توضیح بدم که آقا اینا خرافاتیه، ولی علت علمی شو در بیارم، بحثش مفصله، اینجا جای صحبتش نیست که علت های علمی داره تو بحث های انرژی. هیچ وقت صورت دا با دامنت خشک نکن. دیدی روایت هست از حضرت رسول که لنگی تو هموم دور خود رو میبندی، صورتتون رو با لنگ خشک نکنین، آبروتون میره. اه چه حرف عجیب و غریبی، بدون بگم آبرو میدونی چیه؟ آبرو یک حاله ای از انرژی هست رو صورت انسان کشیده شده. خب این حاله انرژی را قسمت برتر انسانه، مگه سر تو صورت تو قسمت برتر بدنت نی و بی کیفیت ترین قسمتت به سمت پایین تنت هست؟ مگه اینجوری نیست؟ شما اگر قسمتی مال فرکانسای پایین تنت هست با فرکانسای بالای تنت تداخل ایجاد کنی، این انرژیاش دچار مشکل میشن. عزیز من ببخشید، اگه لای پادا یا رونه دا یا پایین پادا یا پشت دا باستن دا با دست خاروندی بشور سری، اینو نزنی به صورتت. اگه بعدن مشکلاتی برات ایجاد شد از لحاظه با دیگران مشکل پیدا کردی با فلان، به خاطر تداخل فرکانسیده. اینا اسراری هست که هنوز کشف نشده. اون وقت بعضی حرفاشو که میاد مثلا حضرت رسول کوچیک زده، بعضی ها میخندن میگن آقا حرفای اینا خرافاتی، اینا علت علمی داره. الان اومدن کسایی که رو بحثای چاکرا کار میکنن، رو بحثای انرژیکی بدن کار میکنن، رو بحثای ماورای و متافیزیکی بدن دارن کار میکنن و حالهای انرژی بدن دارن کار میکنن با دستگاه پیشرفته، دانشمندا متوجه این اتفاقات افتادن. شما کمر به پایین اگه دست دا مالیدی دیگه به صورتت نباید بزنی. ببین انرژی پایین میای با انرژی بالا تداخل میکنی. حالا چه اتفاقی میفته؟ بحثاش بمانه، بحثای انرژیکی خیلی مفصلیه، ولی این کارو نکن. گفتم دونه دونه من توضیح میدم، ورود نمیکنم، خودتون مطالعه کنین. ببین نیازم نیست مطالعه کنین، مگه چقدر فرصت داریم؟ باید عمل کنیم و نتیجه بگیریم بریم جلو. بر همینه که حضرت رسول میگفت آقا صورتتون با دامنتون، با مثلا شلوارتون، با نمیدونم لنگتون، هر چی که پایین تنتون بسته شده خوش نکنین. اصلا حوله ای که پایین تنت رو خوش کردی صورتت نزن دیگه. حالا بعضی علمی از لحاظ علمی میگن آقا میکروب، نه عزیز من، بحث انرژیه، بحث تداخله، بحث مشکلاتی هستش که اینا را شما اگه مثلا بری تو کسایی که دارن در این مورد تحقیق میکنن، دانشمندان، ببینید چقدر بحثش مفصله. در خصوص چی بگم دیگه بهتون، چی به ذهنم میرسه بگم؟ آداب. حالا تا اینجایی که من به عقلم رسید یا به چیزایی که یادم اومد بهتون گفتم، بازم اگه مطالبی یادم بیاد که مهم باشه، وگرنه مطلب خیلی زیاده، ریز ریز گاهی اوقات براتون میگم که دیگه چیزی نمونده باشه. من خورده ریزام دیگه دارم بهتون میدم هرچی هست. حالا اون اگه کسایی که دوستان واقعا تو راه موفقیت و راه خدا پیشرفت بکنن، میشه بعضی از اسرار خیلی بالا رو باز کرد، مباحث خیلی پیچیده عالم برزخ، عالم زر، عالم قیامت، واقعیتش چیه، عالم فرشته ها، آسمان های دیگه به چه معنیه که قرآن گفته و این صحبت هایی که خداوند متعال گفته اینا چیه، اینا رو میشه حالا گفت ولی فعلا نه. فعلا حالا مهم اینه که آداب و اون چیزی که میدونیم عمل کنیم. طرف میاد میگه آقا ما استاد میخواییم تو راه مثلا معرفت و تو راه خدا. شما میدونستین صحبت هایی که من کلا مجموع صحبت هایی که کردم و شما برادون همه چیز تو این روشی که من گفتم باز شد، همینه میخوای عمل کنی سالیان سال وقت میبره. تو اول قدم خود قدم اولش نزدیک 80% ها، شما قدم اولتو بردار تا برسی به استاد. همین قدم اولی چی که میدونی عمل نمی کنی، ناقصه. فکر میکنی عمل میکنی، عمل نمی کنی. اگه عمل کنی با یه اتفاقاتی بیفته، چیزایی باز بشه، برنامه‌ای ایجاد بشه، خودت متوجه میشی. هنوز نکردی اون وقت دنبال استاد میگردی؟ استاد مال زمانیه که شما مراحل خیلی مهم بشه طی کرده باشی، حالا برسه به یه جاهایی. چه خوبه آدم از اول داشته باشه استاد، ولی وقتی نیست اب نداره. شما نقشه راه که کف دستته، نقشه راه تا اونجایی که حالا میدونی برو، این خودش خیلیه. مثل اون جریانی بود که پیش استاد ما اومده بود بند خدا، میگفت آقا من میخوام فرشته ها رو ببینم، میخوام مثلا عالم ماورا و فلان رو ببینم. استاد ما میگفت با همین اعمال مراقبه میتونی ببینی، که اون باور نمیکرد، تعجب میکرد، گفت با همینو؟ گفت آره، که بازم آخر باور نکرد، فکر میکرد باید یه ذکر خاصی بگه، بره نمیدونم چی چیه ذکر یونسیه فلان فلان، از این پرت و پلا فکر میکرد از این کارا باید بکنه. اینجوری نیست. مگه حضرت رسول نگفته اگه یه کمی دقت کنین چیزایی میشنوین که دیگران نمیشنون و چیزایی میبینین که دیگران نمیبینن؟ منظورش از دقت کردن و توجه کردن حضرت رسول چی بود؟ منظورش همین مراقبه، که شما نذاری هیچ ویروسی سمت روحت بیاد، نذاری هیچی تاریکی بیاد، از اونور کل قلبت رو نگهبانی بدی که سر سوزن داخلش آشغال نیاد و این قلب رو آمادش کنی، پرورشش بدی و ببریش بالا. حالا وارد مباحث تخصصی نمیشیم. در خصوص چی دیگه به ذهنم میاد در مورد آداب؟ بعضی ها میگن آقا ما دوست داریم عمرمون طولانی شه. خب دوست دارن، بعضی ها اینجوری هن دیگه. روایت از حضرت رسول صلی الله علیه داریم که واقعی ها این اجرا شده، این انجام دادن. کسی که بعد از نمازهای واجبش چهار قل بخونه، چهار قل، عمرش عمر طولانی میشه. البته به معنای تداخل در بحث عجل معین نیست، ولی دیگه عجل معلق نمیاد و انسان اون عمر کل مفیدشو انجام میده. در خصوص چی بگم؟ دیگه فعلا این چند مطالب بود که بهتون گفتم. باز اگه مطلبی خودم به ذهنم اومد، شما نمیخواد بگی فلانو بگو فلانو بگو، نیاز نیست شما چیزی بگی. اون چیزی که من فکر میکنم نسبت به جمع هست، آهان، در خصوص نمازم خب سوال زیاد میشه. چه بسا که همیشه میدونیم انرژی های جمعی قدرتش بیشتره. معلوم بشنم یه نفر بگم یا الله یه سیم بکشم به آسمون قدرتش بیشتره، یا ده نفر بگن یا صد نفر بگن، طرف میگه آقا صد نفر معلومه بیشتره، ده صد تا سیم به انرژی وصل میشه. خب برای همینم هم نماز جماعت مشخصه که انرژیش قوی تره. میگه آقا گفتن که شما سر ثانیه فرکانس باید نمازت اول وقت باشه تا اون اتفاق انرژی ایجاد بشه برای انسان، درسته؟ آقا پس چرا نماز جماعت دیرتر میخونن؟ آها، نماز جماعت اگر دیرترم باشه یه چند دقیقه ایراد نداره. چرا؟ چون انقدر قدرت انرژیش بالا هست که اون آپشنایی که تو باید جذب کنی تنهایی تو اول وقت، میتونی اون جمعی جذبش کنی حتی اگه اون 10 دقیقه دیرتر بشه، مشکلی نداره. پس نماز جماعت دیرتر باشه. ما وقتی میگیم نماز ثانی اول وقت، که یه سری خشک مذهب میان میگن از جیبشون دروردی، منظور استعاره و اشاره به اول وقته. ببین اگر ما بخوایم بریم تو رساله بزرگان و مراجع تقلید نگاه کنیم، میگه آقا مثلا وقت مخصوص نماز ظهر کیه؟ وقت مخصوصش گفته از لحظه‌ای که میگه اذان ظهر مثلا به افق تهران همین الان ببندی تا 4 رکعت. اون وقت مخصوص اگه من بخوام بگم که هیچ عهد و ناسی نمیتونه دیگه اجرا کنه. مگه کسی میتونه اونجوری که داره تو مرجع تقلید گفتن اجرا کنه؟ وقت طرف یکی اومده بود، یادمه یه مدت پیش یه طلبه‌ای بود میخواست بگه آقا نه ما مثلا این علومو خیلی بلدیم، شما مثلا در این علوم از خودت چیزی میگی؟ کدوم مراجع تقلید گفتن ثانی اول وقت؟ نه آقا دیرترم باشه تا 1/4 ثانی اول وقت، اون میگه تا 0.5 ثانی اول وقت فلانه. صحبت ها رو کردن. آقا شما وقت مخصوص تو خود رسال نگاه میکنی همون 4 رکعت لحظه اوله. حالا ما نمیگیم اون، وقتی که میگیم ثانیه منظور اشاره به ثانیه ساعت نیست، اشاره به اهمیت اول وقتشه. اونی که باهوشه حرف منو میفهمه، اونی که باهوشتی به کلمات نگاه میکنه فکر میکنه من دارم اشاره به زمان میکنم، اینجوریه. حالا اب نداره، آقا شما اذانو میگی، خودش اذان جزء الحاقات اول وقته، از این و نوافلش هم اگه اونای نمازایی که نافلاش قبله از نافلاش هم میخونی، اینا همه جزء اول وقته. مهم اتصال شما هست. حالا اون نماز اینا هم جزء اتصالاته، مخلفاتش از آن و اقامه و نوافل. حالا یه زمان هست آدم عجله داره نمیتونه اینا رو بخونه، اب نداره، اون خود نماز رو میخونه. ولی جماعت، جماعت هم که آدم خودتون که احکام رو باید خونده باشین. من یادمه که تا 4 سال زمانی که با طرف میگه آقا استاد میخوام، اب نداره استاد میخوای، آقا شما 4 سال برو احکام رو بخون. من تا 3-4 سال به ما فشار میورد استاد که اول احکام یاد بگی. چرا؟ چون اگر تو احکام تو یاد نگیری که قوانین ظاهریه، نماز و وضو و غسل و فلان و فلان و حتی معامله کردن، حتی نمیدونم روزه، تمام اینا رو اگه یاد نگیری 100% یه جایی اشتباه بیفتی، خیلی از توفیقات و انرژیایی که برات به دست بیاره به دست نمیاری. اینا بگو به دست نمیاری. طرف میگه آقا من دوست ندارم مرجع تقلید داشته باشم. خب من دیدم که بزرگان میگن آقا پس بنابر احتیاط عمل کن. یعنی اگه همه مرجع تقلید چیزی خیلی سخت گفتن، تو اون چیزی که خیلی احتیاطش هست سفت هست عمل کن. من یادم علما اینو میگفتن. ولی باید احکام دو اول تمام یاد بگیری، احکامو یاد بگیری که بدونی که آقا مثلا میخوای بری نماز جماعت، امام جماعت باید عدالت داشته باشه که بهش اقتدا کنی. عدالت به چه معناه؟ عدالت به معنای این که شما بدونی، یقین پیدا کنی که امام جماعتت گناه کبیره انجام نمیده و بر گناه صغیره پافشاری نمیکنه. به این میگن عدالت. وقتی من نمیدونم الان این امام جماعتم عدالت داره، به نظر تو میتونم بهش اقتدا کنم؟ مگر کسایی رو میشناسم که پشت این دارن اقتدا میکنن، بر اساس اون اعتماد میکنن و من اقتدا میکنم. پس کسی که دیدی که عدالت داره، باید ارجحیت با اینه که تو نماز جماعت بخونی تا فرادا. بله، اینم که شما سوال میکنی این علتش. من وقتی که مطمئن شدم از راه های حالا خیلی هم نباید وسواس به خرج بدی، یا اگه بخوای وسواس به خرج بدی یواش یواش جماعت ها تعطیل میشه. اینم نگفته، شما از یه طرف باید جنبه سیاسی اون راه و جمعیش هم نگاه کنی. سیاسی منظور سیاست خود دینمون هست، نه سیاست کشوری و کشورداری، نه سیاست خود دین اسلام من دارم میگم. بنابر اجتماع شدن و جمع شدن و وحدت، بنابر اینه. برای همیشه باید جماعت هایی که تأکید داره قرآن، اون جماعت ها رو حفظ کنی شما. پس سختگیری نکنین، ولی خب عدالت امام جماعت باشه و نماز جماعت اگه دیرتر باشه اولویت داره. در خصوص غسل جمعه خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببین انقدر مهمه که اصلا بعضیا من دیدم که میگفتن در حد واجبه. غسل جمعه اتفاقات انرژی بر انسان ایجاد میکنه که در روز جمعه، یک روزی که تمام فرکانس ها باز هست و انرژی ها عالی هست، شما یه غسل رو که انجام میدی یه اتفاق هم ماورایی هم جسمی خیلی خوبی برات ایجاد میکنه که اینم یه مبحث علمی داره، اگه بخوادم باز کنه دونه دونه قابل اثباته. پس حتما غسل جمعه جزء برنامهاتون حتما باشه. کسایی که دوست دارن اسفند تو خونهشون اسفند و کندر دود کنن، اسفند اگر صبح، چقدر خوبه که شما چارقل رو به اسفند بخونی بعد دود کنی، اگر صبح اسفند رو دود کنی بیشتر جنبه رزق و روزی و جذب و اینا داره، اگر غروب اسفند رو دود کنی بیشتر جنبه دفع انرژی منفی و شیاطین داره. پس ببین باز دوباره تایمای دود کردن اسفندم برای خودش یه مطالب علمی داره. خب از اونجایی که ما غیر از این که تو بحث علوم معرفت حالا پیش اساتیدی تلمس کردیم، تو بحثای علوم غریبه و بحثای علوم خفیه هم خب در این رابطه هم خب بودیم، برای همین گاهی اوقات این مطالب هم ملحقات لابلای صحبتمون در این رابطه هم میگیم. سعی کنین همیشه داخل منزل بو عطر گل خوب باشه. شما همیشه خودتون عطر حتما استفاده کنین، به خاطر اینکه بوی خوب دائما انرژی های منفی که الان جدیدن در کل جامعه پخش شده انرژی منفی رو میگیره، میبره، از بین میبره و غم رو از بین میبره و باعث میشه سودای مغزتون کاهش پیدا کنه، باعث میشه که خیلی از بلغم رو کاهش پیدا کنه، هم جسمی هم روحی هم توجهی، خیلی اتفاقات خوبی میکنه برای انسان ایجاد میکنه دیگه. این سر کلیات بود گفتم بهتون. همین دیگه، انشالله بعدن اگه باز مطالبی بود کلیات، این مطلب در مورد همه چی بود، قرقاتی بهتون گفتم. خدا انشالله لطف کنه که ما هم از لحاظ ظاهری، هم از لحاظ باطنی، هم از لحاظ جسمی روحی همه کارمون درست انجام بدیم. ببین اگر شما خودتا قوی کنی، یه نکته خیلی مهمی میخوام بهت بگم، اگر خودتا قوی کنی کمتر از ناحیه بیرون آسیب میبینی که بگی آقا من الان توی جامعه هستم سختی ها بیشتره، من توی محیطی هستم مصیبت و تاریکی ها بیشتره، اینجوری میگن دیگه، آقا مشکلات داره زیاد میشه، آقا فلان هی توهم و جو به خودت میدی. نمیگیم نیست، منکر این قضیه نیستیم، ولی شما داخل باورت و ضمیر ناخودآگاهت رو شلوغ نکن، قدرت بده به خودت از درون، درون خودت رو خلوت کن، اتصالت رو فقط به یک جا تمرکز کن. وقتی قدرت پیدا کردی دیگه اتفاقات و صحبت‌های منفی، حرف‌های منفی، نمیدونم جوایی که ایجاد میکنن رو شما دیگه کمتر اثر میکنه. طرف یک مرتبه شوک وارد میکنه، آقا فلان چی گرون شد، آقا فلان اتفاق داره میفته، آقا فلان اینجوری. یادمه الان صدا منو میشنوه که میخوام بگم، یه بار گذاشتم اتفاقا استوری بدن پاک کردم، حدود تقریبا فکر میکنم آره دو سال و نیم پیش بود، یکی از همین دوستان که داخل مجموعمون هست اومد و خیلی حتی تاله دو مرتبه دو نفر اینجوری شدن و پرسن آقا ما میخواییم مهاجرت کنیم اروپا، میگن ایران به هم میپاشه، میگن اینجا جنگ میشه، میگن مصیبت میشه تو خاورمیانه، چه بلایی سرمون میاد فلان. ببین تحت تاثیر جو قرار گرفته بودا، اینقدر گفت من گفتم آقا بشین زندگی دا کن، دوباره هی گفت آخر مجبور شدم یه تیکه کوچیک از اسرار رو پروندم که نباید بگم اشتباهم هست، اصلا انسان باید خودش زندگی کنه. گفتم عزیز من میخوای بری اروپا؟ گفتم اروپا به هم میرزه. یهو سکوت کرد، گفت آخه چه حرفیه داری میزنی؟ گفتم به هم میرزه، اونی که شما فکر میکنی نیست، شما همینجا سر جات بشین، فعلا اینجا جات امنه، اگه ما دیدیم که آقا میخواد امن نباشه با هم دیگه پا میشیم میریم یه جای دیگه. بشین الان بابا. گاهی اوقات انسان توی موقعیتی هست قدرشو نمیدونه، مو فکر میکنه الان تو اتاق بغلی خیلی بهتره، میره تو اتاق بغلی گرفتار میشه، بعد نمیگه که آقا جایی که قبلا بوده خیلی بهتر بوده. نمیگیم الان این هستا، ولی خیلی موقع انسان دچار این اشتباه میشه. الانم خب ما نمیگیم الان اروپا به هم ریخته، ولی خب بالاخره حالا انسان باید از عقلش استفاده کنه. حالا اینی که من الان مثال زدم جریان همینه که آقا ما کار به محیط و جامعه نه اینکه نداشته باشیم. آقا مگه میشه شما کار نداشته باشی بیان بهت مثلا آسیب بزند محیط جامعه؟ ولی وقتی میبینی که تو کاری از دستت بر نمیاد، که اگه میتونی آقا جون بغلی رو اصلاح کنی، توانشو داری، قدرتشو داری که الان توی مدرسه هستی اون جمعو اصلاح کنی، توانشو داری دوتا خانواده اصلاح کن، بکن. وقتی توانشو نداری تو حواست به خودت باشه، تو الان خودت رو اصلاح نکردی، دائما جو بیرون داره به تو توهم میده الان اینجوری شد، الان این شکلی شد. پس جو بیرون زیاد نذار رو تو اثر بذاره، تو خودت رو قوی کن. مهم هم نیست تو چه محیطی هستی، مهم نیست. خب همین، این چند تا کلام براتون گفتم. برای بنده حقیرم دعا کنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.